الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره مقام دوم از مقامات بحث در خطابات شفاهیه بود که عرض کردیم مقام دوم راجع به بررسی تحریر محل النزاع است و در جلسه قبل اشاره شد که در خصوص محل النزاع انظاری مطرح است. نظریه اول نظریه محقق خراسانی است و عرض شد محقق خراسانی در کفایه ابتدا می‌فرمایند در باره محل النزاع سه وجه را می شود مطرح کرد. وجه اول این بود که آیا اساساً تکلیفی که عموم خطابی متکفل آن هست امکان تعلق به غیر حاضرین در مقام تخاطب دارد یا نه؟ وجه دوم این بود که آیا متکلم میتواند و امکان دارد با الفاظی که برای مقام تخاطب وضع شده اند غائبین و معدومین را مخاطب خودش قرار بدهد یا نه؟ و وجه سوم این بود که آیا الفاظی که در پی ادوات خطابی به نحو عام واقع می شوند علاوه بر این که شامل حاضرین و موجودین می شود شامل غائبین و معدومین هم می شود یا خیر؟ اینشون تا اینجای بحث رو در جلسه قبل اشاره کردیم. محقق خراسانی در ادامه می‌فرمایند نزاع طبق دو وجه اول نزاعی عقلی خواهد بود و طبق وجه اخیر نزاعی لفظی و لغوی خواهد بود. بعد می فرماین که لا ریب فی عدم صحت تکلیف المعدوم عقلا فی عدم صحت تکلیف المعدوم عقلا به معنا بعثهی و زجرهی فعلا ضرورت انه به هذا المعنى يستلزم الطلب من حقيقتا ولا يكاد يكون الطلب كذلك الا من الموجود ضرورتا ملا یکاد و یکون قلب و کذالکه الا من الموجود ضرورت. این فرمایش محقق خراسانی اشاره است به این که استحاله دو نکته امری واضح و معلوم است. یکی این که تکلیف فعلی معدومین عقلا ممکن نیست، چون تکلیف فعلی یعنی بعث و زجر فعلی، و بعث و تحریک و یا منع بالفعل چیزی است که جز نسبت به اشخاص موجود امکان تحقق ندارد. دوم این که مخاطب سه رکن دارد، یکی خطاب کننده است، دوم خطاب شونده است، و سوم خود خطاب است. و خطاب حقیقی نیاز به هر سه رکن در آن خطاب دارد، و همونطوری که خطاب حقیقی بدون خطاب کننده یا خطاب محقق نمی شود، کذالک بدون خطاب شونده هم تحقق پیدا نخواهد کرد. و معدوم یا غایب وجود ندارند تا مخاطب به خطاب فرد بالفعل بشوند. لذا مخاطبه حقیقی نسبت به اینها امکان ندارد. مخاطبه حقیقی نسبت به اینها امکان ندارد. و بر همین اساس بحث و نزاع کنونی نمیتواند مربوط به وجه اول و دوم از وجوه سگانه ای باشد که مطرح شد، چون استحاله اونا واضح نیاز به بحث ندارد، بلکه بحث و نزاع در وجه سوم است. و وجه سوم این است که آیا ادوات خطاب وضع شدن برای اینکه دلالت بکنند بر عموم و استیعاب مدخولشون نسبت به حاضرین و غائبین و معدومین، یا برای این وضع نشدن بلکه وضع شدن برای این که دلالت بدهند بر استیعاب مدخولشون نسبت به حاضرین. حاضرین حالا قدر متیقنشه، بعد غائبین و معدومین نه دیگه، خارج حاضرین میاره دکل فرمایش اینا حاضرینه.
یه بحث بین حاضرین و غایبین، یه بحث بین موجودین و معدومین. درست. معدومین میاد یا نمیاد؟
در
تو عبارتی که میگید بعضی جا معدومین میاد، بعضی جا
نمیاد. بله.
جدا اصلا از هم
هست. چیز بکنیم. درسته. حاضرین و معدومین. بچه نه دیگه، حاضرین و موجودین منظور. موجودین. ما البته در خصوص درسته و البته در خصوص موجودین اونا اختلاف نداره، حالا در اقوال میاییم مطرح میکنیم دیگه. آره که اختلاف نظره که آیا خصوص حاضر اونه که اختصاص رو قائلن، خصوص حاضرین رو بعضی قائلن، بعضی نه میگن آدم موجودین هم از حاضرین و موجودین نهایت قائبین و معدوم چی نهایتا معدومین از بحث خارج میشه.
یعنی به صورت
مستلب به شکل میگه. خب یعنی همون طور هم شده از اول هم تقریبا
همون طور میگه. همه منظورتونه باید بگیم که بر عموم و استیعاب مدلولش نسبت به حاضرین موجودین و معلومه، یا برای خصوص استیعاب مدلولش نسبت به حاضرین و موجودین یه بحثه، نسبت به حاضرین فقط یه بحثه. اون طرف بگه نسبت به موجودین خلافش تو حاضرینه، حاضرین ثابت، غایبین موجودین بحثه.
بله.
جایی که اختلاف در حاضرین و موجودینه نسبت به معلومینش هست.
به نظرم میاد من الان چون عبارت کفایه اگه نگاه بکنید فکر کنم ناظر به فرمایش آقای آخوند این رو ما حاضرین آورده این که خیلی متفاوت از فرمایش ایشون نشه. حالا ما در بحث اقوال بررسیش میکنیم. نه در این بحث اختصاص به نظرم میاد حاضرین رو میگه، چون میگه قرینه میشه، چون در همون شق سومی دیروز گفتیم چی بود؟ ببینید ها، نه در شق سوم دیروز گفتیم که شامل قائبین آمده میشه یا شامل آنها نمیشه و خود اینها ادواتی برای عدم اراده قائبین و معدومین است، یعنی حاضرین خصوص حاضرین باشه. عبارت آیا آخون را اگر آن ملاحظه کنه فکر کنم ناظر به فرمایش آیا آخون بحث کلمه حاضرین را آورده ایم پیدا کرد آیا حاضرین؟
نه
همون اول بحث خطابات شماییه کتابو میخواید به من بدید؟ اگر
یک
چون یه
عدد خطابات و شفاییه بله فقط دست تو به حاضر من یه نفت خواهد اون
مقیر اون در درست شد همین ناظر به کلامش کلامیشون همینه یعنی بحث حاضر رو مزدر کرد به ناظر به کلامیشون اینو
شد سرون که شما دیگه نایت با عدن نزا در وجهن اولا یکون عملی هم در وجه در
وجه اخیر نه جلد یکه و چی؟ نه اون شعر ببینید او آخریشو سه تا شعر میگن او آخریشو بخونید او آخریشو بخونید
فعلا قسم اول این چی؟ دوم این
چی؟ سوم
او
درست
فی عموم الفاظ واقعت عقیب عدات الخطاب لیل قائبین بلیل معلومین
درست
و عدم عموم حالا اونو
یعنی که بشه خصوص حال داره
ما بعضا همین گفتیم و در سفر هم همین فرمودیم
خب درست
الان که فرمودید نسبت به اولشو درست فرمودید اون طرفشو رفتید فقط حاضرین رو گفتید
درست
ایشون اون طرف هم نظر در دو قم میدونه یعنی باید دیگید که نسبت یعنی همین جمله که الان گفتن و فقط نوشتن استیعاب مدلولشون نسبت به حاضرین موجودین و معدومین
درست و قائبین حاضرین و قائبین و معدومین اینطور حاضرین قائبین و معدومین
حاضرین
قائبین و معدومین
موجودی میشن قائبین
بله
در مورد حاضرین
خب
یا برای خصوص استیعاب مدلول
نسبت به حاضرین حاضرین
تو عبارت ایشان و عدم عموم حال هما عدم عموم
قائبین و معدومین رو که میشه حاضرین
همین
همین درست میشه
نه همینی گفتیم میخوام بگم توی عبارت قبلیتون نظار به این صورت نمیگیرید یعنی یه جا به این صورت میگیرید نمیگیرید یعنی
حالا اگه چیز شد اصلا ببینید بگید اصلاح کنید اون یه وقت مختلف
اینها نزاع عامه
بله
یعنی قایبین و معدومین رو یک طرف قرار میدید
حالا اینو تأمل بکنه اگه جایی ببینیم چی طور بشه یعنی تطبیق پیدا کنه با کلامی با. خب بله و در حقیقت این الفاظ آیا خون میگه در حقیقت این الفاظ در یعنی الفاظ خطابی در کلام آورده شده اند تا قرینه بر اختصاص دائره استیعابی اونها در مدخول نسبت به حاضرین باشد این نظریه اول محقق خراسانی پس نظریهش خلاصش این شد که بحث عقلی نمیتونه باشه چون بحث نداره در اون دو وجه اول واضح و روشن استحاله اگر بحثی هست مربوط به لغت و لفظ و وضع ادوات و اون گستره استیعابی و غیر ذالکه، لذا بحث نمیتونه بحث عقلی باشه. نزاع موجود بین اصولیون عقلی نیست. بعدم میاد میفرماید که نزاع پس چیه؟ میفرماید نزاع در این است که آیا ادوات خطابی که بر سر یک سر عمومات آمدن قاعدتن اینها، آیا این ادوات خطابی و عمومات خطابی، این ادوات وضع شده اند برای این که دلالت بدهند بر استیعاب شامل حاضرین قائبین و معدومین، یا نه برای استیعاب خصوص چی؟ حاضرین، که همین فراگیر اینها باشه.
مقدمه اولی که ناخونی گفته شما فرمودی، یکی این
که دیگر این
که تکلیف فعلی معلومین
اعلام ممکن
نیست.
تکلیف چی معلوم کنم؟ خب صبر کنیم، ما فعلا ببینید ما فعلا کلامی ایشون آوردید، به نقدش هم میرسیم، به بررسیش هم میرسیم. این نظریه اول در ذیل کلام آقای خویی تقریبا این دو تا وجه مسئله مطرح میشه. یعنی دو وجه عقلی که میگه ایشون گفته و اشکالش چیه. نظریه دوم نظریه محقق ناینیست. حضرت آیه ناینی رضوان الله تعالی علیه الا ما فی اجود تقریرات می‌فرمایند ربما یقال ان البحث فی محل الکلام عقلی والکلام انما هو فی امکان المخاطبت مع المعدوم و استحالته و قد یقال ان البحث لفظیون و الکلام انما هو فی عموم ادوات الخطاب به حسب الوضع و عدم عمومها. بعضی گفتن بحث عقلی اصلا نمیشه بحث لفظی کرد. بعضی فرمودن نه بحث لفظی اصلا عقلی معنا نداره. والحق ان البحث انما هو ان کل من الجهتین، بحث از هر دو جهته، ولاختصاص له بواحدة منهما، ولاختصاص له بواحدة منهما. چون من نمی‌فهمم آیا آخوند فرموده نه بحث لفظیه، استعاره اونا روشن واضح، نیاز به بحث نداره، ولی از نگاه ما هر دو بحث قابل طرحه، هر دو قابلیت نزاع رو داره، هم به صورت عقلی میشود بحث رو مطرح کرد و تعقیب، حتی هم به صورت چی؟ لفظیش، هر دو میشه و باید مثلا مطرح بشه. این هم نظر محقق ناینی که میفرماید به هر دو وجه میشود بحث رو مطرح کرد، لیکن محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در نقد فرمایش استاد بزرگوارشون محقق ناینی می‌فرمایند این که شما فرمودید نزاع هم در جهت عقلی آن است و هم در جهت لفظی، به نظر ما فرمایش قابل قبول نیست. نسبت به شق اول کلامتون انتقاد داریم و نمیپذیریم که بحث در جهت عقلی باشد و ولی نسبت به شق دوم کلامتون اعتراف داریم و بحث رو لفظی ما میدانیم. و دلیل این که این بحث نمیتواند عقلی باشد این است که همون طوری که از فرمایش محقق خراسانی استفاده می شود، عقلی شدن این بحث به دو وجه و دو شیوه قابل تر هست. وجه اول این که بگوییم بحث در این است که تعلق تکلیف و جعل و یا جعل تکلیف نسبت به معدومین و غیر حاضرین عقلاً جائز است یا جائز نیست؟ غیر حاضری جائز است یا جائز نیست؟ بر اساس این وجه عرض میکنیم که این بحث قابل طرح نیست. چون جعل تکلیف از دو حال خارج نیست. و به تعبیر دیگر جعل تکلیف دو معنا می تواند داشته باشد. بر اساس یک معنا استحاله آن معلوم و بر اساس معنای دوم جواز آن معلوم است. معنای دوم جواز آن معلوم است. اگر مقصود از جعل تکلیف بحث و منع و زجر فعلی مخاطبین باشد، این معنا نه نسبت به معدومین و بلکه نه نسبت به غائبین معقول است. چون بعث و زجر فعلی نیاز به آن دارد که موضوعش در خارج وجود داشته باشد و ملتفت به تکلیف مولا هم باشد. تکلیف مولا باشد، یعنی هم عاقل باشد، هم بالغ باشد، هم قادر باشد، هم ملتفت باشد. تا این تکلیف در حق او فعلی شود. در غیر این صورت استحاله فعلیت این تکلیف در حق او معلوم و روشنه. معنای دوم این است که جعل تکلیف به معنای انشاء و ابراز امر اعتباری به نحو قضیه حقیقیه باشد، که در این صورت ثبوت اون برای معدومین تا تا چه رسد به غائبین امری ممکن است. چون موضوع در این تکلیف مفروض الوجود گرفته شده است و هیچ مانعی از فرض وجود الموضوع، این موضوع فرضی و جعل حکم برای آن وجود ندارد، چه موجود باشند در خارج حقیقتاً چه موجود نباشند.
مرحوم
بفرمایید.
مرحوم امام رضوان الله که والد کتابات قانونی هستن، تبدیل کتابات قانونی این بچه اول هم درست نمیشه.
کنون
در کتابات قانونی نیاز نیست که یک قضیه به تعداد مکلفی که منحل نمیشه، بلکه در مجموعه یک ادهی امکان منبع است امعاص و انزجار باشه، بحث و
ذر فعلیت
پیدا میکنه.
بله، این همون نقطه ایست که در گذشته ما مکرر گفتیم، در بحث اوامر مفصل بحث کردیم که اصلا بحث و زجر و اینا هیچ کدوم از امور دخیل در قوانین و حتی به عنوان هدف هم نمیشه مطرحش کرد اینها رو. بعد خدمت شما رو در جای خودش رو در ادامه بحث خواهیم کرد اینها که بله اصلا کلن احکام شارع مقدس حتی قدرت درش معتبر نیست، قدرت شخصی در صورت تکلیف به ما لایتاق میشه که هیچ انسانی نتونه انجامش بده، این میشه تکلیف به ما لایتاق، چون مخاطب این خطابات اصل انسانه. اگر در قرآن کریم بعد میگه یا ایها الذین آمنو مثلا و امثالهم، این از جهت اهتمام دادن به مؤمنین در جهت عمل به این موضوعه، نه اینکه فقط بخواد حکم را اختصاص به مؤمنین بده، که نه، مخاطب تمام خطابات شارع و قوانین شارع انسان به ما هو انسانه، یعنی با اون انسان طبیعی. اگر انسان به ما هو انسان نتواند مخاطب این تکلیف قرار بگیره، میشه تکلیف به مولا و لغو. دقیق فرمودین. اما اگر آقای زید نتونه قدرت نداشته باشه انجام بده، این خطاب لغو نیست، شامل اینم میشه ها، نهایتا این معصیت نمی کنه در ترکش، حتی قدرت هم معتبر نیست. به یک نحوه دیگه، به یک نحوه دیگه در اون مباحث در همینجا میشوند اشاره بکنیم. خب حالا بعد در ادامه آیه خویی رضوان الله تعالی علیه میادید. تا
نکته که
الان دوری
شما
این
که شما میفهمید که نرد استادشه اصلا صحبت از آقای
نایینی نه از آقای نایینی نمی کنه.
آقای آخونده
بله.
بعد این نکته بعدی
درسته.
وقتی که داره نرد کلام آخونده خراسانی می کنه، توی شکل دوم که مراد انشا و ابراز اعتباری باشن، باید مراد آخونده بگه، نه معنای خودشون
بگه. ما ببینید، ما فعلا حرف ایشونو میگیم، ببینید صبر کنید، ما که هنوز چیزی نگفته ایم که ما فقط اینو میخواستیم بگیم که ببینید آقای نائینی کلن عقلی بودن رو حذف میکنه، عقلی بودن رو حذف میکنه، ناظر به کلام آقای آخونده. فرمایش آقای نائینی
کلن حذف نمیکنه.
چرا؟ آقای میگه
شرک
سالسی میاد و میبذیره. کی؟
آقای خویی.
ببینیم با آقای خویی که هنوز چیز کنه. آقای دوست ببینید، آقای نائینی ناظر به کلام آقای آخون میگه عقلی میتواند باشد، لفظی هم میتواند باشد، در حالی که آقای آخون نفی میکنه عقلی بودن رو، میگه عقلی نیست لفظیه.
بله میدونم شما میگه که محقق اینه که میگه شما میفهمید محقق خویی نسبت به استادشون میگه اصلا صحبت آقای نائینی
نه من درسته
درست عبارت کفایه نمیاره
نه 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 نه, نه کلام کفایه نمیاره، اما در این حال این نقد کلام آقای
استاد ولی نقد اون نیست.
بله، یعنی نقد اینطور بهتون بگیم که نقد تأیید آقای آخونده و فی نفسه ای تأیید نقده. بله بله،
لای فکر نمیاره. بله، خود آخونده خراسانی وقتی که بعد از نعمی که میاره تو عبارت مشخص میکنه منظورش از تکلیف فعلی و زجر و بحث.
ببینید
چرا به معذرم میگه شون
رو. خب حالا آقای خویی کلامشو بگیم، ایشون میخواد بیاد یعنی هم طبق مبنای آقای آخون حرف بزنه هم طبق مبنای خودش حرف بزنه، که ما به هر حال دو تا مبنا داریم، یا اینکه جعل تکلیف به اون معناست که آقای آخون دو همساله هم میپذیرن، یا نه جعل و جعل تکلیف به این معنایی که ما میپذیریم به حساس هر دو مبنا از نظر ما بحث عقلی معنا نداره.
نه شما نیست، ولی شما عقلی میپذیرید.
خب کی؟
شما میگید که
آقای خویی میپذیره؟
شرط ثالث میاد.
صبر کنید الان ما تمام کنیم کلام ایشون رو.
یعنی
داره نقد میکنه، شرط ثالثش هم عقلی بودن نیست.
نه اصلا ذیل عقلی بودن میره شرط ثالثش.
میدونم شرط ثالثم که ایشون در اونجا در ذیل بحث دوم میاره که نه خیر. ببینید ایشون تأمل بکنید، ایشون میگه آقا دو تا وجه مطرحه، یکی این که ما در بحث عقلی بخوایم از جعل تکلیف نسبت به معدومین و امکان و عدم امکانش صحبت کنیم، شق اول کلام آقای آخون درست شد؟ اصل جعل تکلیف امکانن و عدم امکانن. شق دوم عقلی بودن در کلام آقای آخون چی بود؟ این بود که آقای متکلم میتواند با این ادوات خطابی معدومین و غائبین رو هم مخاطب خودش قرار بدهد یا نه. شق دوم و قضیه بود دیگه. در شق دوم قضیه ایشون سه تا احتمال مطرح میکنه. چرا؟
بعد این شق اول و دوم تموم میکنه، نتیجه گیری میکنه، بعد نتیجه فلان، بعدا میگه که و هنا شق اون سالگه هنا میشه عقلی.
حالا صبر کنید، تأمل بکنید، کار کلام ایشون تمام بشه بعد ببینیم چی میشه. صبر کنید. ببینید تا اینجای بحث نسبت به شق اول عقلی بودن مسئله در کلام آقای آخون تأییدیشون آورد، یعنی در نشه عقلی نبودن، در جهت عقلی بودنی که آقای نائینی مطلب کرده بود نقد کرد، یعنی تا اینجای مطلب. و اما در خصوص وجه دوم ظاهرا وقت اجازه نمیده که مطلب رو تمام کنم. آره نه وجه دوم نگفتیم دیگه. خب نه نه بشه مقدار سه تا شقه شما مطرح کردنش خیلی به جنین تموم نمیشه.